آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
یک مقام نیروی انتظامی بر لزوم کنترل گسترده بر فضای سایبری و ماهواره ها تاکید کرد. 10 شاعر و نویسنده ایرانی خواستار آزادی مسعود باستانی روزنامه نگار زندانی شدند. آیت الله علی خامنه ای رواج تقلید لهجه اقوام ایرانی را چنانچه به گفته او از باب تمسخر باشد حرام اعلام کرد. ساعت 35 ثانیه بامداد یک شنبه 5 اردیبهشت ماه سال 1389 خورشیدی است که برابر خواهد بود با 25 ماه آوریل سال 2010 میلادی. الهه روانشاد و بهروز کارونی میزبانان شما در این مجله نیمه شب هستیم، مجله نیمه شب رادیو فردا. و عزیزان شنونده وفادار رادیو فردا، به این مجله خوش آمدید. هر دوی ما به شما وقت بخیر میگیم و به رسم معمول با خبرها آغاز میکنیم از بهروز کارونی.
سلام شنوندگان گرامی، بامدادتون خوش. محمد رضا علی پور جانشین جدید فرماندهی نیروی انتظامی تهران روز شنبه بر کنترل گسترده بر فضای سایبر و همچنین ماهواره ها تاکید کرد و گفت سایت ها، وبسایت ها و ماهواره ها امنیت اجتماعی را هدف قرار دادند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، این مقام نیروی انتظامی به آنچه انعکاس شایعات به منظور تخریب چهره مسئولان و سوء استفاده از مشکلاتی همچون بیکاری از طریق سایت‌های اینترنتی نامید اشاره کرد و گفت تحرکات نامناسبی از سوی برخی نهادهای به ظاهر اجتماعی و غیر دولتی صورت می‌گیرد که این نهادها احتیاج به سازماندهی دارند. وی بحث امنیتی شدن فضای نهادهای غیر دولتی را رد کرد و گفت که در این مورد یک مقدار اغراق می‌شود. 10 شاعر و نویسنده ایرانی با انتشار نامه‌ای خواستار آزادی مسعود باستانی روزنامه نگار زندانی شدند. به گزارش سایت تا آزادی روزنامه نگاران زندانی، امضا کنندگان این نامه سیمین بهبهانی، علی اشرف درویشیان، محمد شمس لنگرودی، حافظ موسوی، بابک احمدی، سید علی صالحی، پوران فرخزاد، شهلا لاهیجی، شهراب مقربین و منیر روانی پور هستند. در این نامه با انتقاد از آزاد نشدن آقای باستانی و تمامی زندانیان سیاسی در عید نوروز و یا عدم استفاده این زندانیان از حق قانونی مرخصی آمده است، مسئولان بدون اعلام هیچ گونه توجیه قانونی مسعود باستانی را در ماهای پایانی سال از زندان اوین به زندان رجای شهر کرج که محل نگهداری زندانیان خطرناک است منتقل کرده‌اند و در حال حاضر نگرانی‌های زیادی بابت سلامت او وجود دارد. این 10 شاعر و نویسنده ایرانی خواستار آزادی این روزنامه‌نگار زندانی و سایر زندانیان سیاسی شدند و از مسئولان خواستند که با احترام به قانون به آنچه بازداشت غیرقانونی مسعود باستانی نامیدند پایان دهند. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی رواج تقلید لهجه اقوام ایرانی را چنانچه به گفته او از باب تمسخر باشد حرام اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری ها در ایران، آیت الله خامنه ای در جلسه درس خارج فقه خود در روز 31 فروردین گفت غالب شهرهایی که لهجه های آنها تقلید می شود شهرهایی هستند که مردم غیرتمند آنها در حوادث مهم 100 سال گذشته در مقابل دشمنان و مهاجمین ایستاده اند و این عمل تصادفی نیست. پایان نقل قول. وی در این ارتباط از جمله به تقلید لهجه مردم گیلان، خراسان و آذربایجان اشاره کرد. و فاطمه کروبی، همسر مهدی کروبی، در بیانیه‌ای شایعات مربوط به بیماری صعب العلاج این رهبر مخالفان دولت را تکذیب کرد. به گزارش سایت سهام نیوز، خانم کروبی با انتقاد از این اقدام رسانه‌های هوادار دولت اعلام کرد که وضعیت سلامتی مهدی کروبی بسیار عالی است و او مانند سابق به فعالیت‌های مذهبی، اجتماعی و سیاسی خود ادامه می‌دهد. فاطمه کروبی با اشاره به ورود غیرقانونی 15 فرد مسلح به خانه این رهبر مخالف دولت و یا شلیک گاز به صورت او در راهپیمایی روز 22 بهمن گفت شاید کاری را صورت دادند که خدای ناکرده در آینده نتیجه آن را باید شاهد باشیم.
با سپاس از بهروز کارونی که خبرها را به آگاهیمان رساند و گزیده‌ای از آن چه که تقدیم حضورتان خواهد شد در این مجله نیمه شب رادیو فردا. بازرسی دو کشتی فرانسوی و ایتالیایی در تنگه هرمز به وسیله نیروهای سپاه. رئیس اداره سیاسی سپاه از توان نیروی نظامی در به دست گرفتن پروژه‌های بزرگ در عسلویه می‌گوید. تا تاخت و تازه آبدی علیه عبادی. نایب رئیس کمیته حقوق بشر مجلس میگوید شیرین عبادی ماما بوده، بر ضد نظام عمل میکند و باید به وسیله پلیس بین الملل به کشور بازگردانده شود. نظر شیرین عبادی را جویا شده ایم.
متاسفم که کار قوه قضاییه و دادگاه ها به صورتی رسیده که رئیس دادگاه جرأت نمی کنه و بهش اجازه نمی دهند که در مقابل یک متهم، یعنی آقای شریعت مداری، قانون رو اجرا بکنه و بهش بگوید که به اتهامات پاسخ بده.
پشه خواندن رئیس جمهوری ایران در زیمبابوه، آن هم به وسیله نخست وزیر این کشور، را باید چگونه تحلیل کرد؟ برنامه دیدگاه ها. همه اینها و بسیار بیش از این در همین مجله نیمه شب. همچون همیشه همراه ما باشید. نیروی دریایی سپاه پاسداران جمهوری اسلامی روز جمعه دو کشتی فرانسوی و ایتالیایی را به هنگام مانور نظامی نیروهای سپاه در تنگه هرمز بازرسی کرد. جزئیات بیشتر از همکارم نادر وکیلی.
خبرگزاری فرانسه به نقل از خبرگزاری دولتی ایران ایرنا گزارش داد گشت ساحلی سپاه پاسداران ایران علت بازرسی این دو کشتی را اطمینان از رعایت الزامات زیست محیطی ذکر کرده است. در این گزارش همچنین آمده است پس از آن که معلوم شد این دو کشتی مقررات محیط زیست را زیر پا نگذاشته اند، به آنان اجازه داده شد که به راه خود ادامه دهند. این گزارش می افزاید بازرسی که در دهانه تنگه هرمز انجام شد همزمان با رزمایش سه روزه پیامبر اعظم پنج در خلیج فارس و تنگه هرمز صورت گرفته است. هدف از این رزمایش که مانور نظامی دریایی، هوایی و زمینی است، نمایش قدرت دفاعی سپاه پاسداران برای حفظ امنیت منطقه خلیج فارس اعلام شده بود. تنگه هرمز آبراهی است که خلیج فارس را به دریای عمان و اقیانوس هند پیوند می‌دهد و قوس بلند این تنگه به طرف فلات ایران است و در نتیجه بیشترین خط ساحلی آن در راستای کرانه‌های ایران قرار دارد. تنگه هرمز آبراهی کلیدی و استراتژیک است که حدود 40% از نفت دنیا از آن می‌گذرد و مقام‌های نظامی ایران بارها به مسدود کردن تنگه هرمز در مقابله با تهدیدهای خارجی هشدار داده‌اند. بازرسی کشتی‌های فرانسوی و ایتالیایی در حالی انجام شده که به تازگی در پیشنویس تازه قطعنامه پیشنهادی از سوی دولت ایالات متحده علیه ایران علاوه بر بخش‌های بانکداری و بیمه، کشتی ایرانی جمهوری اسلامی نیز هدف قرار گرفته است. در شرایط کنونی تنش میان کشورهای غربی و جمهوری اسلامی بر سر مسئله هسته‌ای دائما در حال افزایش است و کشورهای غربی که تاکنون در قبال ایران روش‌های مختلفی را از مذاکره تا تحریم آزموده‌اند به دنبال دور تازه‌ای از تحریم‌های سخت‌تر علیه جمهوری اسلامی هستند. اما در شرایطی که چین و روسیه هنوز به طور کامل از تحریم‌های جدید علیه ایران حمایت نکرده‌اند، برخی از مقام‌ها و کارشناسان غربی تحریم‌ها را ابزاری ناکارآمد برای متقاعد کردن جمهوری اسلامی به اعتمادسازی و اصلاح برنامه هسته‌ای مشکوک خود ارزیابی می‌کنند. اسرائیل که گفته می‌شود دارای تنها ذرات‌خانه اتمی در خاورمیانه است، به دفعات اعلام کرده برنامه هسته‌ای ایران تهدیدی برای تمامیت ارضی اسرائیل به شمار می‌رود. وزارت دفاع آمریکا پنتاگون نیز به تازگی اعلام کرده است که گرچه واشنگتن برای متوقف کردن برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی بر راه‌های دیپلماتیک و اعمال تحریم‌های سنگین‌تر تأکید می‌کند، اما عملیات نظامی علیه ایران کماکان به صورت گزینه به قوت خود باقی است. ایران برنامه هسته‌ای خود را با اهداف صلح‌آمیز توصیف کرده و همواره اتهام‌های غرب در مورد احتمال نظامی بودن آن را رد کرده است.
گزارش نادر وکیلی را می‌شنیدید. رئیس اداره سیاسی سپاه پاسداران میگوید این نیروی نظامی میتواند با به دست گرفتن پروژه‌های بزرگ در اصلویه جایگزین شرکت هلندی انگلیسی شل و شرکت فرانسوی توتال شود. آزاده اسدی از رادیو فردا گزارش میدهد.
سپاه بزرگتر از تصور آمریکاست. این تیتر 2 سال پیش در صفحه اول مجله هفتگی صبح صادق منتشر شد، نشریه اداره سیاسی ستاد نمایندگی ولی فقیه در سپاه. سپاه پاسداران با ریشه دواندن در بخش‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی و سیاسی و حتی تجارت خارجی تلاش کرده این گفته را عملی کند و به نیروی بزرگی تبدیل شود. تا جایی که رئیس اداره سیاسی سپاه تحریم سپاه از طرف دولت‌های خارجی را خنده‌دار توصیف می‌کند. یدالله جوانی رئیس اداره سیاسی سپاه در گفتگویی با خبرگزاری ایلنا روز شنبه اعلام کرد سپاه به چنان قدرتی رسیده که جایگزین توتال و شل می‌شود. توتال و شل شرکت‌های بزرگ نفتی جهان هستند که در میان 4 شرکت عظیم نفتی بین‌المللی نامگذاری شدند. سپاه این عملکرد خود را واکنشی در مقابل تهدیدات نرم دشمن می‌داند. به گفته آقای جوانی فرقی نمی‌کند این تهدیدات سیاسی باشد، اقتصادی یا فرهنگی. رئیس اداره سیاسی سپاه می‌گوید مهم این است که سپاه باید توانایی خود را از هر نظر بالا ببرد. این را آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران که سپاه زیر نظر مستقیم او اداره می شود بارها تاکید کرده است.
از طرف ملت ایران و از طرف خودمون باج نخواهیم
اگر دار. بخواهیم مسلمان زندگی کنیم باید قدرتمند باشیم تا بتوانیم از خودمون و از هدفمون و از عقایدمون در مقابل دشمن دفاع کنیم.
فعالیت‌های سپاه تا زمانی که با حمایت رهبر جمهوری اسلامی انجام شود قانونی خواهد بود. یحیی رحیم صفوی در زمان فرماندهی کل سپاه پاسداران گفته بود اگر جایی بخش خصوصی نتواند پروژه‌ای را انجام دهد سپاه وارد می‌شود. در شرایطی که بحث بر سر تحریم‌های بیشتر و جدیدتر ایران جدی‌تر می‌شود سپاه اعلام می‌کند که در حال تلاش است تا توانمندی خود را بالا ببرد و به گفته مسئولانش با تهدید نرم دشمنان مقابله کند و از انقلاب دفاع. اما این دشمنان چه کسانی می‌توانند باشند؟ هوشنگ حسنیاری استاد کالج سلطنتی نظامی کانادا:
طبق پیام‌هایی که در گفتمان رهبران ایران همیشه مطرح میشه دشمنان عمده ایران خب آمریکا هستند، اسرائیل و بعد کشورهای دیگری نظیر انگلستان. در نتیجه این یک نوع هشدار به اعتقاد من به این کشورها که زبان تهدید در مورد ایران به کار نبرند.
سپاه پاسداران پیش از این فعالیت‌های بزرگ اقتصادی را در داخل مرزهای ایران انجام می‌داد. این نیروی نظامی موفق شده با مالکیت چندین مؤسسه بازرگانی خصوصی دامنه نفوذ خود را در بخش نفت و گاز هم بیشتر گسترش دهد. به گفته حسین آریان، کارشناس نظامی رادیو فردا، بعید نیست که فعالیت‌های سپاه در بخش نفت و گاز وسیع‌تر از این هم بشود، چرا که سپاه بزرگترین پیمانکار نفت ایران است.
سپاه در ایران فقط یک نیروی نظامی نیست، یک نیروی اقتصادی است، حضور در صحنه سیاسی داره و در واقع در تمام این حوزه‌ها سپاه فعاله. سپاه صدها شرکت رو در ایران اداره میکنه، از جاده سازی و راه سازی و سد سازی و صنایع نظامی، بندرسازی و صنایع گاز و پتروشیمی و مخابرات. در همه این رشته ها سپاه دخالت داره. به برآورد بسیاری از کارشناسا سپاه بعد از شرکت ملی نفت ایران و موقوفات امام رضا سومین بنیاد در کشور از نظر اقتصادی.
به گفته این کارشناس نظامی سپاه همیشه برای انجام چنین پروژه هایی خودش مستقیم وارد عمل نمی شود.
لازم نیست که سپاه در بیشتر این حوزه ها که فعالیت میکنه خودش رسما دخالت بکنه. در بسیاری موارد که نیروی انسانی لازم یا متخصصین نداشته باشه اینو واگذار میکنه، کنترات خودشو به شرکت‌های به خصوص داخلی یا منطقی یا جاهای شرکت‌هایی رو که در نقاط دیگر دنیا حاضرن به این همکاری بکنن و این پروژه‌ها رو به اتمام برسونه.
اما یا چنین نفوذی در بخش‌های خصوصی و اقتصادی از سوی نیروهای نظامی در کشورهای دیگر هم سابقه دارد؟ حسین آریان، کارشناس نظامی:
حضور نیروهای نظامی به غیر از ایران در کشورهای دیگه حتی در کشورهای خاورمیانه انقدر پررنگ نیست. به هیچ وجه من الوجود این در سایر کشورها سابقه نداره. این یک نیروی خاصی است در ایران که در همه حوزه‌ها فعالیت می‌کنه.
برخی کارشناسان معتقدند با افزایش فشار برای تحریم بیشتر جمهوری اسلامی، اگر جوامع بین‌المللی فقط به تحریم‌های عمومی علیه ایران بسنده کنند، قدرت سپاه بیشتر هم خواهد شد.
رئیس اداره سیاسی سپاه پاسداران معتقد است که این نیروی نظامی میتواند پروژه‌های بزرگ در اصلویه را به دست بگیرد و جایگزین شرکت هلندی انگلیسی شل و شرکت فرانسوی توتال شود. آزاده اسدی گزارش میداد. و اما پشه خوانده شدن رئیس جمهوری ایران در زیمبابوه را چگونه میتوان تحلیل کرد؟ چرا نخست وزیر زیمبابوه هنگام گفتن این سخن بلافاصله ملت ایران را ملتی صلح دوست و شایسته احترام دانست و فقط محمود احمدی نژاد را مورد خطاب و عتاب قرار داد. رضا الفت از رادیو فردا.
آن که در زیمبابوه پشه خوانده شد چه کسی بود؟ محمود احمدی نژاد یا رئیس جمهور ایران؟ مورگان چانگیرای نخست وزیر زیمبابوه در جریان سفر اخیر محمود احمدی نژاد به حراره وی را با لفظ پشه مورد خطاب قرار داد و گفت دعوت کردن محمود احمدی نژاد برای افتتاح نمایشگاه سرمایه گذاری مانند دعوت پشه برای مبارزه با بیماری مالاریا است. دو روز قبل هم سناتور هری رید رهبر اکثریت سنای امریکا از جمهوری اسلامی به عنوان زخم چرکین جهان یاد کرده بود. این در حالی است که در سالهای نچندان دور در مجامع جهانی از رئیس جمهور ایران با الفاظی محترمانه تر یاد می شد و حتی رئیس جمهور ایران را به عنوان واضع نظریه گفتگوی تمدنها در صدر مجلس می نشاندند. طبیعی است که توهین به رئیس جمهور ایران برای کمتر کسی از ایرانیان می تواند پذیرفتنی باشد. اما سوال اینجاست. طی دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد چه اتفاقی افتاده که رئیس جمهور ایران را در مجامع جهانی با لفظ پشه مورد خطاب قرار می دهند و یا از ایران به عنوان زخم چرکین یاد می کنند؟ علی کشتگر، تحلیلگر سیاسی مقیم پاریس.
اولین نکته که اینجا مطرحه در واقع عبارت رئیس جمهور ایران هست. من فکر میکنم که دنیا مشروعیتی برای احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهور ایران قائل نیست و این خیلی مهمه. یعنی وقتی که به احمدی نژاد میگن ایشون یک پشه است، وقتی که یه همچو حرفی نخست وزیر این کشور میزنه به آقای احمدی نژاد، معنیش به نوعی احترام به مبارزه مردم ایران هست و توجه به این مسئله هست که او رئیس جمهور ایران در واقع ایشون رو نمیدونه.
اما آیا نحوه سخن گفتن خود مسئولان ایران و از جمله ادبیات خاص محمود احمدی نژاد خطاب به سایر رهبران جهان هم در این امر مؤثر بوده است؟
آقای اوباما بدان گنده تر از تو، بزرگتر از تو، اون گردن کلوفتر از تو هم نتونستن از این غلط ها بکنن، تو چه جای خود داری؟
در مقابل بکارگیری چنین ادبیات و چنین کلماتی از سوی محمود احمدی نژاد، رهبران جهان چه پاسخی دادند؟ باراک اوباما، رئیس جمهوری امریکا.
The guy's known for saying some pretty unconstructive stuff. How's that?
البته ایشان به اینکه حرفهای کاملا غیر سازنده و مخرب بزنند و حرفهای توهین‌آمیز به زبان بیاورند معروفند. بنابراین من این حرفها را جدی نمیگیرم.
در واقع سوالی که در مورد این نوع سخن گفتنها به ذهن میرسد این است که چرا رهبران جهان همزمان با این که از ملت ایران با الفاظ محترمانه و نجیبانه یاد میکنند، از کسی که رئیس جمهور ایران خوانده میشود با الفاظ ناخوشایند و حتی توهین‌آمیز یاد میکنند؟ علی کشتگر.
هرچه شکاف بین یک ملتی که آزادی میخواد، عدالت میخواد و صلح میخواد با حکومتی که دقیقاً برخلاف اراده مردم حرکت میکنه بیشتر باشه و عمیق‌تر باشه و هرچه این رژیم خونریزتر و سرکوبگرتر باشه، در جهان طبیعتاً مشروعیتش کمتره و اعتبار و احترام کمتری جهانیان برش قائل میشن. به این اعتبار وقتی که چنین جمله‌ای به این آقا گفته میشه، معنیش آن است که این فرد به عنوان رئیس جمهور کشور بزرگ ایران، کشوری که 75 میلیون جمعیت داره و تاریخ پر افتخار و درخشانی داره و دنیا هم بهش احترام میذاره، این فرد به عنوان رئیس جمهور این کشور دیگه تلقی نمیشه در افکار عمومی.
اما آیا ضرر و زیان این که مسئولان سایر کشورها رئیس جمهور ایران را پشه میخوانند فقط به شخص محمود احمدی نژاد محدود میشود یا ضرر و زیان این وضعیت به کشور و ملت ایران نیز آسیب میرساند؟ سید محمد خاتمی، رئیس جمهوری پیشین ایران.
هنر این نیست که ما کاری بکنیم که روز به روز در دنیا اعتبار ملت ایران و جامعه ایرانی کاهش پیدا بکنه و در خودمون خود گوییم و خود خندیم و خود مرد هنرمند باشیم، اما این ملت بزرگ اعتبارش در دنیا از بین بره و امکاناتی که برای پیشرفت داره به روز به روز کاهش پیدا بکنه.
پیدا کردن جمله‌ای برای جمع‌بندی این گزارش دشوار به نظر می‌رسد. اما به نظر شما آن که در زیمبابوه مورد توهین قرار گرفت چه کسی بود؟ محمود احمدی نژاد یا رئیس جمهور ایران و چرا؟
رضا الفت گزارش می‌داد. و ما تاخت و تاز عابدی علیه عبادی. محمد کریم عابدی نایب رئیس کمیته حقوق بشر مجلس شورای اسلامی میگوید که شیرین عبادی چند سالی است که از آزادی و دموکراسی در جمهوری اسلامی حد اکثر سوء استفاده را برده و اقدامات ناشایستی در برابر نظام انجام داده است. او گفته است شیرین عبادی ماما بوده، وابسته به خاندان پهلوی بوده و باید پس از انقلاب محاکمه میشد. محمد کریم عابدی از رئیس قوه قضاییه نیز خواسته است تا از طریق اینترپول پلیس بین الملل شیرین عبادی را به کشور بازگرداند تا او رأساً در دادگاه حاضر شود و جوابگو باشد. شیرین عبادی حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل در گفتگو با رادیو فردا به این پرسش های ما پاسخ می دهد.
این شیوه رفتار هم نشان دهنده صحت ادعایی است که ما داریم، یعنی رسانه ملی از بی‌طرفی خارج است، یعنی دادگاه قادر به اجرای عدالت نیست، یعنی اینکه حقوق بشر در ایران تبدیل یک چیز مسخره‌ای شده. به همین دلیل نایب رئیس کمیسیون حقوق بشر مجلس در حالتی که من شاکی هستم ایشون عنوان میکند که حالا که ثابت شده عضو صهیونیست‌هاست و قبلا حماما بوده بایستی پلیس اینترپول این رو بگیرد. اینها تمام نشانگر مسائلی است که ما بیان میکنیم و متاسفم که کار قوه قضاییه و دادگاه ها به صورتی رسیده که رئیس دادگاه جرأت نمی کنه و بهش اجازه نمی دهند که در مقابل یک متهم یعنی آقای شریعت مداری قانون رو اجرا بکنه و بهش بگوید که به اتهامات پاسخ بده.
خانم عبادی، نایب رئیس کمیته حقوق بشر مجلس معتقد هستند که چند سالی است که از دموکراسی و آزادی موجود در جمهوری اسلامی خانم عبادی استفاده کردند و اقدامات ناشایستی رو در برابر نظام جمهوری اسلامی ایران انجام دادند.
حضور ایشان از اقدامات ناشایست گزارش های من که کاملا مستند و بر اساس اظهارات دولت مردان جمهوری اسلامی تنظیم شده است. اونها معتقدند که هر کاری که می کنند دنیا نبایستی مطلع باشه.
خانم عبادی، در قسمتی از سخنان نایب رئیس کمیته حقوق بشر مجلس شورای اسلامی محمد کریم عابدی آمده که شما ماما بودید و به دلیل اینکه وابسته به خاندان پهلوی بودید باید بعد از انقلاب محاکمه می شدید، ولی به دلیل رأفت اسلامی این انجام نشده. شما تا چه حد به خاندان پهلوی وابسته بودید و توضیح بدید که این مسئله ماما بودن شما از کجا آمده؟
من در سن 21 سالگی از دانشکده حقوق فارغ التحصیل شدم، بلافاصله قاضی شدم و نمیدونم اساساً این شغل رو از کجا آوردند و شغل چه ارتباطی دارد به اینکه کسی صهیونیست باشد یا نباشد، وابسته به خاندان پهلوی باشد یا نباشد. من نه تنها هیچ گونه وابستگی با خاندان پهلوی نداشتم، بلکه جزء افرادی هم بودم که در رده انقلابیون به حساب می آمدم و بر همین اساسم طبق پرونده های پرسنلی من در وزارت دادگستری که هم اکنون در اختیار آقایان است حتی یک نوبت هم با ترفیع من مخالفت کردن در خلاف قانون.
خانم عبادی، از میان همه شغل های جهان چرا ماما؟
فرهنگ آقایانی که این گونه حرفا رو میزنند مامایی یعنی قابلگی که در قدیم بهش میگفتند و از نظر اونها یک شغل زنان است. ایشان به خوبی میدانند که من از ابتدا حقوقدان بودم و با این کلمات در حقیقت میخواهند توهین بکنند هم به شغل شریف مامایی و به من بگویند تو در ردیف همون قابله خودمون هستی و ضعیفه، تو چه کاره ای که راجب سیاست و حقوق بشر کار میکنی، برو همون مامایی تو بکن. در حقیقت چون احترامی برای شغل مامایی قائل نیستند بدین طریق قصد اهانت غیر مستقیم نسبت به من را داشتند.
و واکنش شما به آن چه خواهد بود؟
طبیعی است که من حقیقت را خواهم گفت. همیشه گوینده این سخنان بایستی بیاد بیاورد که اگر ماها و قابله ها در ایران نبودند ایشان به دنیا نیامده بودند که چنین سخنان نادرستی رو، آن هم در مقام معاونت کمیسیون حقوق بشر مجلس عنوان بکنند.
خانم عبادی، تصور میکنید این گفته ها برای چه اظهار میشه اصلا؟
این گفته ها بوی حمله جدیدی به کانون مدافعان حقوق بشر و سایر مدافعان حقوق بشر در ایران به مشام میرسه و آنها با چنین حرفهایی میخواهند زمینه مناسبی فراهم کنند برای اینکه چند نفر را به اتهام محاربه اعدام بکنند، کسانی که بارها هم نسبت به جان اونها ما احساس خطر کردیم.
شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل، در گفتگو با رادیو فردا به اتهاماتی که محمد کریم عابدی نایب رئیس کمیته حقوق بشر مجلس شورای اسلامی به او وارد آورده بود پاسخ می‌داد. و اما خبرگزاری حقوق بشر ایران رهانا اعلام کرد که در پی صدور حکم اعدام برای یک شهروند کرد در مهاباد، شمار فعالان سیاسی و مدنی کرد در انتظار اعدام به 22 تن رسیده است. بر اساس این گزارش در آخرین مورد حبیب الله گلپریپور به اتهام محاربه از طریق فعالیت‌های تبلیغی و عضویت در یک حزب مخالف نظام از سوی دادگاه انقلاب شهر مهاباد به اعدام محکوم شده است. خسرو کردپور، مسئول آژانس خبری مکریان در مهاباد، در مورد حکم اعدام صادر شده برای آقای گلپریپور به پرسش‌های همکارم بهروز کارونی پاسخ می‌دهد.
طی روزهای اخیر با وکیل آقای گلپریپور، آقای سید احسان مستوی، در این رابطه مصاحبه ای داشتم. ایشون اعلام کردند که آقای گلپریپور حدود 6 ماه پیش بازداشت شده و اتهام ایشون ظاهرا محاربه از طریق فعالیت تبلیغی و عضویت در یک حزب مخالف نظام عنوان گردیده است. ایشون مدت زیادی رو در بازداشتگاه های سنندج و مهاباد سپری کردند و همینه در زندان مهاباد سر میبرند. آقای مستوی اعلام کردند که هیچ روز فرصت دارم که به حکم صادره از سوی دادگاه انقلاب مهاباد اعتراض کنم و در این فرصت قانونی و در موعد قانونی به حکم صادره حتما اعتراض خواهم کرد.
بچه مبنای اتهام محاربه وارد شده و اینکه آیا مدارکی به دست اومده؟
آنچه در مورد محاربه محسوب میشه در واقع اتهامی هست به نام براندازی یا قیام مسلحانه علیه حکومت اسلامی. آنچه در قانون قید شده علیه حکومت اسلامی بیان شده، در حالی که نوع نظامی که وجود داره نظام موجود جمهوری اسلامی هست، یعنی در واقع محاربه در زمان حکومت اسلامی و در زمان امام معصوم میشه حکم محاربه بهش داد. راه های اثبات محاربه استاد فردوسی هم دو راهه که یکیشون ماده 189 بند الفه که با یک بار اقرار به شرط این که اقرار کننده بالغ باشه و اقرار او با قصد و اختیار باشه، یعنی اگر اقرار با فشار روحی و فیزیکی یا تطمیع و فریب باشه برای آزادی، اقرار درست نیست و باید عند الحاکم باشه، یعنی نزد قاضی باشه. همچنین در ماده 190 راه های محاربه چندین مجازات رو به اصطلاح پیش بینی کرده با توجه به شرایط خاص آقای گلپریپور. وکیلشون اعلام کرد چون ظاهرا متهم سابقه کیفری نداره، هم امکان استفاده از ماده 22 قانون مجازات هستش و همچنین میشه از شیوه های دیگر مجازات استفاده کرد، مثلا نفی بلد است.
در ماه‌های گذشته سازمان‌های غیر دولتی در استان کردستان گفتند که نقض حقوق بشر در این منطقه افزایش پیدا کرده. نظر شما در این مورد چیه؟
در سال گذشته کردستان از طوفان حوادث سیاسی مسئول نمانده و در خط مقدم برخوردها قرار داشت. ما در تمامی عرصه‌های فعالیت‌های مدنی و صنفی، از دانشجویان تا کارگران، ما از کولبران و کسب‌کاران مرزی تا فعالان سیاسی، ما دیدیم که بیشتر از تمامی این سالها این اقشار در تیرس حوادث قرار گرفتن. بیاد ندارم در دوره های گذشته این چنین فضا برای فعالیت های مدنی سنگین بوده باشه. در سال گذشته موارد بسیاری از احضار و بازداشت و زندانی کردن فعالین رو داشتیم در منطقه و مثل سالهای قبل تنها به روزنامه نگاری به کمارفته کردستان قتل نشدین برخوردها. در سال گذشته این ماهای اخیر در میان فعالان کرد به اتهامات مختلف دور احکام اعدام بسیار رایج و معمول شد، کما اینکه همین حالا هم برای تعداد زیادی احکام اعدام صادر گردیده، تعدادی از فعالان کرد به تمام مختلف به خصوص محاربه به اعدام محکوم شدند. که در این میان میتونم به نام دو تا خانم اشاره کنم، خانم شیرین علمهولی و خانم زینب دلالیان، که به تمام محاربه و همکاری با احزاب مخالف به اعدام محکوم شدند. همچنین غیر از این که ما شاهد صدور حکم اعدام در این منطقه بودیم، در سال گذشته ما شاهد اعدام 10 نفر نیز بودیم، یعنی حکم اعدام اجرا شد، مثلا در مورد آقای احسان فتحیان و فصیح یاسمنی.
رادیو فردا گوش میکنید
و به نیمه دوم مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. الهی روانشاد و بهروز کارونی در استودیوی رادیو فردا در پراگ، پایتخت جمهوری چک، جایی که ما هستیم، چشم به راهتان بودیم. عزیزان، این نیمه به خبرها و به برنامه هفتگی دیدگاه ها اختصاص دارد و دیگه تا حالا میدونید که با خبرها آغاز میکنیم. از بهروز کارونی.
محمد رضا علی پور، جانشین جدید فرماندهی نیروی انتظامی تهران، بر کنترل گسترده بر فضای سایبر و همچنین ماهواره‌ها تاکید کرد و گفت سایت‌ها، وبسایت‌ها و ماهواره‌ها امنیت اجتماعی را هدف قرار دادند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، این مقام نیروی انتظامی به آنچه انعکاس شایعات به منظور تخریب چهره مسئولان و سوء استفاده از مشکلاتی همچون بیکاری از طریق سایت‌های اینترنتی نامید اشاره کرد و گفت تحرکات نامناسبی از سوی برخی نهادهای به ظاهر اجتماعی و غیر دولتی صورت می‌گیرد که این نهادها احتیاج به سازماندهی دارند. وی بحث امنیتی شدن فضای نهادهای غیر دولتی را رد کرد و گفت که در این مورد یک مقدار اغراق می‌شود. ده شاعر و نویسنده ایرانی با انتشار نامه‌ای خواستار آزادی مسعود باستانی، روزنامه‌نگار زندانی شدند. به گزارش سایت تازه، آزادی روزنامه‌نگاران زندانی، امضا کنندگان این نامه سیمین بهبهانی، علی اشرف درویشیان، محمد شمس لنگرودی، حافظ موسوی، بابک احمدی، سید علی صالحی، پوران فرخزاد، شهلا لاهیجی، شهراب مقربین و منیر روانی پور هستند. در این نامه با انتقاد از آزاد نشدن آقای باستانی و تمامی زندانیان سیاسی در عید نوروز و یا عدم استفاده این زندانیان از حق قانونی مرخصی آمده است، مسئولان بدون هیچ گونه توجیه قانونی مسعود باستانی را در ماه‌های پایانی سال از زندان اوین به زندان رجایی شهر کرج که محل نگهداری زندانیان خطرناک است منتقل کرده‌اند و در حال حاضر نگرانی‌های زیادی بابت سلامتی او وجود دارد. آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، رواج تقلید لهجه اقوام ایرانی را چنانچه به گفته او از باب تمسخر باشد حرام اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری ها در ایران، آیت الله خامنه ای در جلسه درس خارج فقه خود در روز 31 فروردین گفت غالب شهرهایی که لهجه های آنها تقلید می شود شهرهایی هستند که مردم غیرتمند آنها در حوادث مهم 100 سال گذشته در مقابل دشمنان و مهاجمین ایستاده اند و این عمل تصادفی نیست. پایان نقل قول. وی در این ارتباط از جمله به تقلید لهجه مردم گیلان، خراسان و آذربایجان اشاره کرد. سایت پارلمان نیوز، ارگان فراکسیون اقلیت مجلس شورای اسلامی، روز شنبه خبر داد که مسئولان خوابگاه دانشگاه تهران اعلام کرده‌اند به هر دانشجویی که در محوطه خوابگاه یک گربه بگیرد، 7000 تومان پاداش پرداخت خواهند کرد. بر اساس این گزارش، رئیس خوابگاه‌های دانشگاه تهران در پی شکایت دانشجویان خوابگاه چمران این دانشگاه از وجود تعداد زیاد گربه در آن منطقه پیشنهاد کرد به ازای گرفتن هر گربه توسط دانشجویان دختر جوان در خوابگاه ها پاداش پرداخت شود. به نوشته پارلمان نیوز، روابط عمومی خوابگاه های دانشگاه تهران نیز با نصب اطلاعیه‌ای در راهروهای خوابگاه چمران و فاطمی این دانشگاه از آغاز طرح جمع‌آوری گربه ها توسط دانشجویان علاقمند، ترجیحاً دانشجویان جانورشناسی، دامپزشکی و زیست‌شناسی خبر داد. ارگان فراکسیون اقلیت مجلس نوشت که نصب این اطلاعیه موجب عصبانیت برخی از دانشجویان شده است و برخی از آنان با پاره کردن آن این اقدام را توهین به قشر دانشجو عنوان کردند.
با سپاس از بهروز کارونی که خبرها را به آگاهی من رساند و نوبت می رسد به برنامه هفتگی دیدگاه ها. رویدادهای پس از انتخابات با خط و خط کشی ها میان جناح اصلاح طلب و دگراندیشان چه کرده است؟ این پرسش مطرح در برنامه دیدگاه های این هفته رادیو فرداست.
دیدگاه ها
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کارتوزیان هستم. نزدیک یک هفته پس از آنکه از خروج محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق ایران که برای شرکت در کنفرانسی به نام خلع سلاح هسته‌ای عازم ژاپن بود جلوگیری شد، کمیسیون ماده 10 احزاب فعالیت دو تشکل عمده جناح اصلاح طلب، جبهه مشارکت ایران اسلامی و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی را ممنوع اعلام کرد. تقریبا همزمان با اعلام این خبر، گزارشی از برگزاری دومین جلسه همگرایی زنان با حضور زهرا رهنورد، همسر میرحسین موسوی، نامزد معترض به نتایج اعلام شده انتخابات 22 خرداد در روزهای پایانی فروردین ماه منتشر شد. نشستی شامل فعالانی که خود را حامی جنبش سبز می دانند، اما گرایش ها، اندیشه ها و کارنامه های سیاسی آنان کاملا یکسان نیست. روز پنجشنبه هم خبر رسید که میرحسین موسوی با شماری از چهره‌های شاخص شورای فعالان ملی مذهبی دیدار داشته است. پیش از این هم آقای موسوی به دیدار خانواده احمد زیدآبادی، زندانی عضو شورای فعالان ملی مذهبی و دبیرکل سازمان دانش آموختگان ایران اسلامی ادوار تحکیم وحدت رفته بود. مجموعه این رویدادها به گفته آگاهان سیاسی دو روند را نشان می‌دهد. یکی این که تلاش حاکمیت برای محدود کردن فعالیت تشکلات سیاسی جناح اصلاح طلب تشدید شده و دیگری این که تمایل میرحسین موسوی و زهرا رهنورد برای کم کردن فاصله میان تشکل‌های جناح اصلاحگرا با تشکل‌های دیگر گرایش‌های منتقد اما ملتزم به قانون اساسی افزایش یافته است. همه اینها همزمان است با آغاز بحث سر موعد برگزار شدن انتخابات شوراهای شهر و روستا در آذر ماه امسال یا به تأخیر افتادن آن تا سال 1392 در صورت تصویب افزایش دوره 4 ساله به 6 ساله. آرایش نیروها پیشاپیش این انتخابات رو به کدام سو در تحول است؟ آیا دامنه همکاری میرحسین موسوی به تشکلات ملتزم به قانون اساسی محدود خواهد ماند یا نه؟ چه معادله و محاسبه‌ای پاسخ به این سوال را تعیین می‌کند؟ دو میهمان این هفته برنامه دیدگاه‌ها، محمد برائی و علی راکعی، فعال و صاحب نظر سیاسی در واشنگتن، پاسخ‌های متفاوتی به این پرسش‌ها می‌دهند. آقای برغی، دیدار میرحسین موسوی با ملی مذهبی ها تا چه حد نشونه کمرنگ شدن خط و خط کشی های سابق بین جناح اصلاح طلب با منتقدانیه که سابقه دور شدنشون از کانون قدرت به دهه اول انقلاب برمیگرده؟
حالا گاهات میگن که عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد. تا به حال 30 سال دعوای بین نیروها و جناح‌های مختلف بوده. جناح هر کدوم قدرت میگرفتن، اون یکی جناح ضعیف میکردن یا به شکل میذاشتن کنار و طبیعتا ما خونایی هم که یه موقع داخل بودن ولی کن خارج قلمداد شدن واشون خطکشی کردن. با این کودتایی که اتفاق افتاد، تقریبا نظام رو دوتا خط کرده، یا با اون خط کودتای یعنی خامنه آقای احمدی نژاد هستین یا دیگه نیستید. حالا دیگه نتیجتا تمام اینها متوجهن خط‌کشی‌هایی که کردن بی‌معنیه و اون خط‌کشی‌ها داره حذف میشه مقدار زیادی. الان هم از جناح ملی مذهبی ها کاملا حمایت از سبز کردن و هم سبز متوجه شده و بذاره که موسوی حالا متوجه شده تنها طریق نجات مملکت اینه که یه کولیشن بین همه این نیروهایی که وجود دارن و به هر حال به نظام پایبند هستند، اون رو همه رو بیاره با هم جمع بکنه.
خب این از پاسخ آقای برغی. آقای راکی، برگزاری جلسه دوم همگرایی زنان با حضور زهرا رهنورد این بار چه چیزی رو نشون میده درباره رنگ و لعاب خط و خط کشی های سابق میانه اون چه تو ایران خودی و غیر خودی نامیده میشه؟
فکر میکنم تعمدی هست از جانب آقای موسوی و خانم رهنورد که اچ میتونن تنوع رو بیشتر کنن در صفوف جنبش سبز، به شکلی که خودشون رو رهبر جنبش سبز میدونن. بنابراین این وظیفه رو احساس میکنن که بیشتر نفوذ کنن در گروه های مختلف. و خب طرف دیگه قضیه هم که خانم های فعال جنبش زنان باشه، خیلی خوب عمل کردن، تونستن اختلافاتشون رو با هم دیگه فعلا فراموش کنن و به این دعوت خانم رهنورد و دوستاشون پاسخ مثبت بدن. خیلی خوبه همونطور که آقای برقی گفتن، ادوشه و سبب خیر باعث شده که گروه های مختلف مخالف روش های ولایت فقیه فعلا و مخالف دولت احمدی نژاد با همدیگه نزدیک بشن، ولی این شروع کاره و یه چیز مرحله ایه. نهایتا باید این گروه ها اختلافاشون رو به رسمیت بشناسن و بتونن با هم حرف بزنن، در حالی که اختلافای خودشون رو حفظ میکنن بتونن با همدیگه کنار بیان و مسائلشون رو به طریق مذاکره و سازش حل کنن. این راه حلیه که در دراز مدت میتونه کار کنه.
حالا به این نکته‌ای که گفتین باز بر میگردیم، ولی آقای برقی، ممنوع کردن فعالیت دو تشکل عمده جناح اصلاح طلب، جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، چه اثری داره بر روی این فعل و انفعالات گرایش‌های مختلف حامی جنبش سبز؟
باز داره برمیگرده همون که من میگم که ادوشه هست و خیر. این بحثی بود که تو روزنامه ایران هم مطرح بود که ما دوباره با این انتخابات که میام چه موضعی رو میگیریم؟ آیا اینها در انتخابات میان که اون صحبت این بود انتخابات بیان؟ آیا در انتخابات بیان دولت اجازه میده و آیا چه محدودیتی داشته باشه؟ تمام این بازی رو مسئله خود اون حکومت دولت گویاتا حل کرد، یعنی کمپلت اینا رو گذاشت کنار و بنابراین راهی فقط نمونده برای اینکه همین تمام اونها در اون جناح متشکل بشن، همه کسانی که دیگر اندیش هستن. چون خب واقعیت این که ما دوره اصلاح طلبی که این خط کشی نبود، اصلاح طلبا خیلی انحصارگرایی کردن و به قول ایشون دیگر اندیشان رو گذاشتن کنار و الان این خطکشی رو خود دولت داره برای اینا کاملا انجام میده، همه اینا رو طرد میکنه، طبیعتاً با هم میان کنار و الان دولت کمپلت طرد کرده این مسئله رو.
خب آقای راکی، دامنه این همکاری که شما بهش اشاره کردین که خوبه که مسیر حرکت به اون سمت باشه، بین حامیان میرحسین موسوی با تشکل‌ها و گرایش‌هایی به جز جناح اصلاح طلب تا کجا میتونه پیش بره در شرایط تشدید فشار بر روی تشکیلات حامی این جناح، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و جبهه مشارکت؟
آقای موسوی قبل از انتخابات سعی میکرد که نشون بده حتی فاصله خودش رو با امثال جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی. بعد از انتخابات و حوادثی که پیش اومد، آقای موسوی آگاهانه سعی کرد که جامع‌تر بشه، یعنی علاوه بر این که گروه‌هایی مثل مشارکت و مجاهدین انقلاب اسلامی رو سعی کرد که چیزی بر علیهشون نگه، حتی سعی کرد که گروه‌های سکولار، فعالین داخل خارج، اینا رو هم در صفوف جنبش سبز نگه داره. من فکر می‌کنم که این یه اقدام سیاسی از طرف آقای موسوی و اقدام سیاسی درستی هم هست، ولی آرزوی من اینه که ببینم این حالت استراتژیک تری پیدا کنه و سیاستمدارای ایران به این درک برسن که باید این اختلافا رو قبول کنن و به راه حل‌هایی فکر کنن که بتونه جمع کننده همه دیدگاه‌ها و همه طرز تفکرها، اعتقادها و منش‌های زندگی باشه. راه آزادی ایران و راه خوشبختی ایران به نظر من این هست.
آقای راکی آرزوهاشون رو در میون گذاشتن با ما. حالا آقای برقی، حاصل محاسبه هزینه و فایده همکاری با گرایشی که التزام به قانون اساسی نداره برای رهبران اصلاح گرا چیه؟ هستن کسانی که خودشون حامی جنبش سبز میدونن ولی التزامی به قانون اساسی ندارن. توی خارج کشور صحبتش خیلی زیاد هست، داخل کشور هم شاهدش بودیم. حالا چه چیزایی در این محاسبه در نظر گرفته میشه و نتیجهش بر پایه چه فرضهایی تعیین میشه؟
وقتی صحبت این که التزام ندارن، باور ندارن یه مسئله است، ولی وقتی که مبارزه قانونی بخوان بکنن ناگزیرن که التزام داشته باشن وقتی مبارزه قانونی میکنن.
خب مثلا ملی مذهبی ها التزام دارن، نهضت آزادی التزام داره، برخی گرایش های دیگه ملی التزام دارن، ولی کن مدت ها هم هست که فاصله شون رو از ولایت فقیه حفظ کردن و گفتن که باور ندارن به اصل ولایت فقیه که یکی از مواد قانون اساسیه. من مقصودم بیشتر اوناییست که از این هم فراتر میرن.
ببینیم آقای موسوی میدونه موفقیتش در گروه یه چیزه، ریزش در درون نظام. اگر ریزش در درون نظام نشه، به هیچ عنوان مردم غیر مسلح و نهادها رو در دست نداشتن و اختیارات رو نداشتن نمیتونن کاری بکنن. همیشه در نظام ها کسی که اصلا کاملا خارج از نظام نمیتونه کاری بکنه. جهتی هم که الان داره حکومت میبینه که تمام سمت ها رو از همه اینا بگیره،
به هر عنوانی. آقای موسوی بنابراش اینه، بنابراین آقای موسوی نمیتونه تا اون مرز بره، میتونه به اونها نتازه، ولی تا اون مرزی بره که با مجموعه که علنن ساختار رو نپذیرن، یعنی ساختار شکن بشن، نه اینکه بگم ولایت فقیه اعتقاد ندین، ولی برای آن نداریم داخل مجموعه هستیم، که اونجا رفتن ریزش درون نظام رو از دست میده و تا به حال نشون داده شده موسوی بسیار با ظرافت تو این زمینه حرکت میکنه که نیروهای داخل نظام رو، این تصوری که حکومت داره میگه که اینا میخوان کل نظام رو از بین ببرند و به این طریق اینا رو خلسترها بکنه، موفق بشه که این تبلیغ خونسا بکنه و بگه من نگهدار مجموعه نظام هستم، تغییر قانون نمیخوام، با کسانی که بخوان ساختار نظام را قبول نکنند، نه اینکه باور داشته باشم قبول نکنند. و اون سبب اگه الان بیاد کنار، اون بخش ریزش که هدف اصلیشه و بدون اون اصلا امکان موفقیت وجود نداره، اون را دست خواهد داد.
خب آقای راکی، بر اساس این صحبتایی که آقای برغی کردن، اون آرزویی که شما دارین چگونه ممکنه که همکاری ها از میزانی که هست فراتر بره بین مثلا آقای موسوی و مجاهدین انقلاب اسلامی و جبهه مشارکت و ملی مذهبی ها و دامنش به نیروهایی برسه که شما مد نظرتونه؟
آرزوی من ممکنه خیلی دور از دسترس به نظر بیاد به خاطر اینکه آرزوست، ولی در شرایط فعلی ایران درسته، نظر آقای برغی رو من قبول دارم که آقای موسوی و دوستانش به ریزش درون نظام فکر میکنن، بایدم بکنن، ولی تو ایران قدرت‌های دیگه‌ای هم هست غیر از اصلاح طلب‌ها و رژیم مستقر و دولت مستقر. این نیروها بیشتر در بطن اجتماع هستند و ما در جنبش سبز عظمت این نیرو رو دیدیم. نمیخوام حالا واقعا مطالعه علمی و آماری نشده که سهم هر قدرتی در ایران چقدره، ولی چیزی که من الان دارم از وقت شما هم استفاده میکنم و در واقع سوالای شما رو همه رو یه جوری به این مسئله ربط میدم اینه که واقعا باید همه این نیروها به حساب بیان و اگه میخوایم جامعه متعادل و متوازنی داشته باشیم، فقط نیروهای اسلامی، نیروهای داخل رژیم، اصلاح طلب، نمیدونم، همه اینا هستن، من فکر میکنم که همه اینا باید به سهم خودشون شرکت داشته باشن، ولی نیروهای دیگر رو ما نباید صد کنیم.
مقصودتون از نیروهای دیگه کدومه؟
الان تو عرف سیاسی ایران خب به این گروه ها میگن گروه های سکولار، ولی واقعا من منظورم گروه های سکولار هم نیست، من بیشتر منظورم نیروهای اجتماعیه. مثال خوبی که خودتون زدین جنبش زنان ایران، این جنبش زنان یه جنبش اسلامی نیست، نه اصلاح طلب، نه محافظه‌کار، نه با رژیم، نه احتمالاً ضد رژیم، بنابراین این یه نیروی اجتماعی که باید به رسمیت شناخته بشه و من اینو از تیزبینی خانم رهنورد میبینم که رابطه‌اش با همچین نیروهایی داره خوب میکنه. اینا هستن نماینده های طبقات اجتماعی ایران، زنان، جوانان، اقلیت های قومی، اقلیت های مذهبی حتی، و همه اینا باید به سهم خودشون شرکت داده بشن و با قوانین فعلی ایران، با روش‌های حکومتی رژیم ایران، همه اینا حقشون انکار شده و فقط گروهی که به قول سوالی که شما از آقای برغی کردید، کسایی که التزام به قانون اساسی دارن، البته التزام به قانون اساسی ظاهر خوبی داره که اصطلاح درستی به نظر میاد، ولی تعبیری که از این التزام به قانون اساسی میکنن اینه که فرمانبر چشم و گوش بسته یه گروهی از سیاستمدارا و جامعه ایران به اون مرحله از روش رسیده که باید دیگه این مراحل رو پشت سر بذاره و جور دیگه ای مسائل خودش رو حل کنه.
آقای برغی، نظرتون در مورد حرف آقای راکی چیه؟
عمدتا وقتی که ما میگیم ملزم به قانون اساسی، یعنی کسی که مبارزه قانونی میکنه، میتونه سکولار باشه، میتونه غیر سکولار باشه، میتونه چپ باشه، میتونه هر کسی باشه، در درون اون قانون اساسی کار میکنه. مثلا فرض کنه سلطنت طلب نمیدونه اون قانون اساسی کار بکنه، این مجموعه هم نمیتونه با اون کار بکنه، مثلا نیست که خفقان براش ایجاد بکنه، نمیتونه با اون کار بکنه. مثلا شما یا مبارزه قانونی میکنی یا غیر مبارزه قانونی. مبارزه قانونی اینه که شما ناگزیرید ملزم به اون قانون باشید، نه در ایران، در همه جای دنیا این حالت وجود داره تو مسئله. حالا شما بعداً در این قانون تغییراتی رو ایجاد میکنید، مسئله دیگری است. الان راکی نکته خوب فهمید در رابطه زنان، شما مثلا نگاه میکنید این زنان مثلا توی مدرسه فمینیستی که بیشترشون هم با سبابق چپ هستن، ملزم به قانون اساسی هست، منتقدشن، قبولش هم ندارن، ولی نهضت آزادی هم قبول نداره، ولی ملزمه برای اینکه مبارزه قانونی میخواد بکنه. یه تجربهش این بود که وقتی که در تظاهرات شعارهای به قول من رو ساختار شکن داده شد، بلافاصله نه تنها جنبش سبز، موسوی، اینها، دیگران هم حتی برخواستن به این قضیه که آقا نه چهار ساختار شکر رو ما قبول نداریم. بنابراین جمع‌بندی قضیه اینه که اگر کسی ملزم به قانون اساسی نباشه، جنبش سبز و مجموعه‌ای که با موسوی هستن نمیتونه بیاد کنار. اگر بیاد کنار، نه تنها با خودش با تئوریش مشکل ایجاد میکنه، داستان ریزش رو به طور کامل از بین میبره و اون چیزی که دولت میخواد بگه اون وقت پیروز میشه که بلاغنا ساختار شکنه.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای راکی، آقای فرقعی میگن که نیروهایی که قانون اساسی رو قبول ندارن مثال هم زدن. چهرهای شاخص جنبش سبز، خود این جنبش نمیتونه چندان همکاری با اون داشته باشه. استراتژیاشون با همدیگه فرق میکنه، مجزاست. نظر شما درباره این نقطه نظر چیه؟
من منطق آقای بلغی رو متوجه میشم و فکر میکنم منطق محکمیه. منم فکر میکنم که کسایی که در ایران فعالیت سیاسی میکنن بهتره، به خاطر اصل عدم خشونتی که خیلی از ماها بهش معتقدیم، که در چارچوب قانون فعالیت کنه. ولی سوال من از آقای برقی اینه که کسی که فکر میکنه خود ولایت فقیه برای ایران مضره و باید که ولایت فقیه تجدید نظر بشه درش و بعضی اصول دیگه قانون اساسی، آیا اینا ملتزم به قانون اساسی هستن یا نه؟ حتی اگه اسلحه بر ندارن، حتی اگه نمیدونم کار غیر قانونی نکنن. اولا تعبیر خود آقای برقی رو میخوام، بعد نظر آقای برقی که اصلا اگه حتی آقای برقی فکر کنن که اینا ملتزم به قانون اساسی هن، آیا رژیم ایران فکر میکنه اینا ملتزم به قانون اساسی هن یا نه؟ فرض کنید اکبر گنجی میگفت من نمیخوام این آقای خامنه‌ای رهبر من باشه، این ملتزم به قانون اساسی هست یا نه؟
سوال بسیار خوبیه. سوال بنسن این که اولا تکلیف رژیم معین میکنیم. رژیم هر کسی که روش مخالف باشه میگه ملتزم نیست، اون یه مسئله دیگریست. ولی اگر اکبر گنجی درون ایران هم بخواد مبارزه کنه، حتی وقتی میخواد علیه ولی فقیه صحبت بکنه، یا مجبور راه قانونی بره یا راه غیرقانونی بره. اگر راه قانونی میخواد بره، ناگزیره که اون سیستم قانونی کشور رو بپذیره، تغییرات در درون سیستم قانونی کشور رو هم از طریق قانونی بده. این راه دیگه ای نداره. و اینی که وقتی که پذیرفت مثلا من بیام تو مجلس بعد قوانین عوض کنم، راه دیگه ای غیر از این نداره. اگر ملتزم نشه مجبوره بیفته به سرنگونی نظام و اون وقت اون مسئله ایست که در داخل کشور نمیشه به عنوان نظری و در خارج از کشور میشه مطرح بکنن، ولی در صحنه عمل امکان این نیست.
پاسختون گرفتین آقای راکی؟
من بیشتر منظورم صحنه نظره. آیا من الان برم ایران و بگم که من با فلان اصل قانون اساسی مخالفم و براش فعالیت نظری بکنم، شما منو ملتزم به قانون اساسی میدونید یا
نه؟ نه، من با شما همکار نمیتونم بکنم، همکار سیاسی نمیتونم بکنم، چون در همکاری سیاسی برد و باخت مسئله مطرحه. مثلا من در آمریکا هستم، همه احزاب آزادن، ولی امکان نداره که مثلا حزب کمونیست مثلا فرض کنی که میگه مثلا ساختار کپیتالیست رو قبول ندارم، حزب دموکرات یا حزب ریپابلیکن بگه من بنکار میکنم. کار نمیتونه. خب شما برو حرفتو بزن، مسئله من ندارم. صحبت بر سر کار کردن. یه موقع است آقای موسوی یا قرضالی میگن بعد اینا رو بس، این یه مسئله است. یه موقع است میگه نه، من با اون نمیتونم کار بکنم. جنبش سبز اون سوالی که هست که رابطهش رو میخواد در کار انجام بده، مجبوره فقط با کسانی کار بکنه که ملزم به قانون اساسی میشن، نه باور به قانون اساسی دارن، ملزم به قانون اساسی است.
خب من میخوام یه کمی از این بحث سیاسی بیرون بیام. نظر من اینه که الان ایران به مرحله رسیده، حداقل به خاطر لااقل اگه ما میخوایم گوشامونو بگیریم و قبول نکنیم اتفاقاتی که در ایران میفته، چشمامونو ببندیم نگاه نکنیم، لااقل این جنبش سبز و اتفاقاتی که سال اخیر در ایران افتاد باید ما رو متوجه کرده باشه که کاری باید انجام بشه. و این کاری که باید انجام بشه به نظر من دیگه در توان رژیم جمهوری اسلامی با این قانون اساسی و با این روش برخورد و با این جهانبینی محدود نمی گنجه، در ظرفیت این رژیم نیست. من فکر میکنم حداقل در صحنه نظر آدمهایی مثل آقای برقی و دیگران شروع کنن به مطرح کردن مسائل اساسی تری که ما داریم، مثل آزادی بیان که من خیلی گرهی میدونم توی این مسئله، مثل آزادی احزاب که هیچ دولتی حق نداره هیچ حزبی رو منحل کنه، نه اینکه بیان بگن که حالا انحلال این حزب قانونی بوده یا نه، نه هیچ حزبی رو ما نمیتونیم منحل کنیم. من فکر می‌کنم برگردیم به این بحثا و مسئله سیاسی مسئله یکی دو ساله و من مسئله 10 سال 20 سال 100 سال ایرانو بیشتر. مورد نظرم.
حالا یه اظهار نظری که بی‌رابطه هم نیست با این حرفی که شما زدین آقای راکعی، اینه که محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس در پاسخ به پرسش خبرنگاری در این هفته که پرسیده با ممنوع شدن فعالیت سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و جبهه مشارکت، آیا انتخابات آینده شوراها در انحصار اصولگرایان در نخواهد آمد، گفته در ایران احزاب هیچ وقت مبنای اصلی رقابت نبودند، رقابت میان جناح‌ها همیشه تعیین کننده بوده. نظرتون درباره این تحلیل چیه؟
خب نظر من اینه که اینا وقتی میخوان بگیر و ببند کنن به قانون استناد میکنن، وقتی میخوان نظر خودشونو پیش ببرن قانون ظاهرا دیگه نقشی نداره. قوانین ایران بر اساس احزابه، اینا خودشون قانون احزاب دارن. کمیسیون ماده 10 که الان داره مزاحم این احزاب میشه تو همون مجلس تصویب شده. مثلا در قانون اساسی امریکا هیچ ذکری از احزاب نیست، در صورتی که در قانون اساسی ایران احزاب آزادیشون ذکر شده، هرچند خیلی بد ذکر شده ولی بر اساس احزاب سیستم پارلمانی ایران، لااقل به یه معنی، به معنی قانونیش. حالا نمیدونم منظورشون چیه از جناح ها و اینا، منظورشون اینه که این جناحایی که نه روزنامه دارن نه حزب دارن نه اصلاح طلبایی که نمیدونم رئیس جمهور منتخب دو دوره شون اجازه خروج از ایران رو نداره، اینا بیان با آدمایی که همه امکاناتو در اختیار دارن مبارزه کنن.
آقای برقعی، حالا آرایش نیروها و وضعیت اصلاح طلبان، تحول طلبان و حامیان جنبش سبز پیشاپیش انتخابات آینده شوراها چگونه است؟
من فکر میکنم اینو دولت تعیین داره میکنه. خوشبختانه هم که گفتم مسئله رو داره حل میکنه. یعنی این سوالی که ما در انتخابات شرکت بکنیم، در انتخابات شرکت نکنیم، اون بحثایی که تا به حال بود، تمام اینا رو دولت داره میبنده. به همین دلیل شما تو صحنه سیاست توپو میزنید توی زمین حریف و اون میگه اون کارو بکنه. من ملزم به قانون اساسی هستم، میخوام بیام، اون برنامه‌نی میبنده. و عملا من این حرف آقای راکر قبول دارم، با این نظام نمیشه کار کرد، ولی باید نظام خودش اعلام بکنه که با من نمیشه کار کرد تا من بگم که تو نمیشه باش کار بکنه. احزاب میبنده، سر انتخابات هم به هیچ عنوان اجازه بازی نمیده و هیچ کدوم اینا رو بازی نمیگیره. برنامه‌اش هم اینه که برنامه که اینها دارن اینه که قل و قم، این تفاوتی که با 30 سال گذشته کرده. 30 سال گذشته جناح میمره، جناح دیگر رو میذاشته از بازی بیرون، ولی قل و قمش نمیکرده. این دفعه که این دولت کودتایی اومده سرکار و آقای خامنه‌ای اصل قضیه هستش، صحبت بر سر این که رفته به نابودی اون جمع، صحبت بر سر این برای اوست که داره هر دری رو برای هر بازی میبنده و در انتخابات آینده هم اون دری رو باز نخواهد کرد. نظام خودش داره به جایی میره که بگه با من نمیتوان کار کرد. وقتی که داره خودش این کار میره، من چرا شروع کنم داد زدن که بگم با تو نمیتونم کار کنیم؟ بذار او بگه و اون هزینه‌شو بپردازه.
خب آقای راکی، در چه صورت انتخابات شوراها رقابتی میتونه باشه؟ حد و حدود این رقابت اگه امکان پذیر باشه به چه عواملی بستگی داره؟
به نظر من در حال حاضر در هیچ صورتی، من فکر میکنم با هیجانات پارسال و شور و شوقی که مردم نشون دادن و به شکست کشیده شد، مردم هم از همچین انتخاباتی استقبال نخواهند کرد، حتی اگر رقابتی باشه و به دلایل زیادی نه رقابتیه و نه امکانش وجود داره که توی مدت کوتاه این انتخابات رو به انتخابات رقابتی تبدیل کرد. و من ازتون معذرت میخوام که تمام سوالاتتون رو من یه جوری ارتباط دادم به یه مسئله بنیادی تر، ولی دوباره تکیه میکنم که اشکالای عمده ما داریم در قوانین بازی، اینا باید درست بشه. و خواهش من از همه دوستانمون که شرکت میکنن، صحبت میکنن، از جمله آقای برقعی، اینه که یه قسمتی از وقتشون هم به این اختصاص بدن.
آقای برقعی، پاسخ شما؟
من یادآوری میکنم این که فرمودید جناح عجیب، تاریخ تکرار خواهد شد. زمان شاه خواست یه بازی بین ایران نوین و حزب مردم، توفیق برداشت یه عکس انداخت روی جلدش، این شعر حافظو گذاشت، مجله توفیق که فوکای بود، دلبر جانان من شعر حافظو، دلبر جانان من برده دل و جان من، برده دل و جان من، دلبر جانان من. تا حال ما اتفاقی که داشتیم رقابت ها معنی داشته، الان دیگه داریم راهی که میریم همون که شما میگن هیچ رقابتی نخواهد بود. اون بازی درون جنایی هم همون بازی درون جنایی زمان شام میشه و دوباره روی دو سکست مردم هم میگن که ولش کن، هر کار دلشون میخواد بذارون بکنن. یه بازی سطحی به معنی میشه که ما حزب مردم و حزب ایران نوینه داشتیم.
با سپاس از شما آقای محمد برقعی و آقای علی راکعی و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا، تا برنامه بعدی دیدگاه ها،
ایام بکام. امیر مصدق کاتوزیان.
خب عزیزان، به پایان مجله نیمه شب نیز نزدیک می شویم. با این یادآوری که همکارم بهروز کارونی رأس ساعت 1 بامداد با تازه ترین خبرها با شما خواهد بود. شب خوشی رو براتون آرزو می کنیم و تا نوبت دیگر سالم و سربلند و پیروز باشید. خدا نگهدارتان.